به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام به و خدا قوت به دانشجویان محترم. در ادامه کلاس‌های مجازی در این جلسه فصل 14 را با عنوان پیروزی ایران در دفاع مقدس به عبارت نتایج و دستاوردهای این پیروزی اشاره می‌کنم. مقدمتاً در مقدمه بحث مقدمه را آغاز می‌کنیم. در بحث مقدمه در 8 سال دفاع مقدس نظام جمهوری اسلامی با رهبرانه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که یک رهبر کاریزماتیک بودند و مقاومت مردم و مجاهدت‌های رزمندگان در مقابل رژیم بعث عراق پیروزی مطلق جنگ شدیم. در این خصوص به چند مورد از خصوصیات رهبری حضرت امام رحمت الله که یک رهبر کاریزماتیک مثبت بودند اشاره میکنم. از جمله این موارد عبارتند از: حضرت امام فردی تواضع و فروتن بودند، یعنی میگفت من خدمتگزار مردم هستم. دارای از بُعد معنوی جوانان شهید فهمیده مثلا به بصیرت امام آگاه بودند. حضرت امام بر قلب‌ها حکومت کرده بودند. شهید فهمیده خودشون رفتن زیر تانک چون اعتقاد داشتند. توجه دادن به رزمندگان از بُعد معنوی. حضرت امام پر جاذبه بودند. یعنی زمانی که حضرت امام اومد به ایران دیدین چقدر مردم استقبال کردند. زمانی که حضرت امام ارتحال پیدا کردند، شما مثلا اگر به نگاه کنیم به سواقه میبینین که ازدحام مردم به قدر زیاد بود که نمیتوانستن جابجا بکنن. به وسیله هلیکوپتر جابجا میشد تابوت حضرت امام. توانمند بودند، دارای قاطعیت بودند. حضرت امام زمانی که به ایران گفت من میزنم تو دهن این دولت، جاذبه داشتند، دافعه داشتند، دور اندیش بودند، آینده نگری میکردند. به فرض مثلا متلاشی شدن اتحاد جماهیر شوروی که فرمودن زبالدان تاریخ به گورباچف گفتند. نترس بودند. در شرایط حکومت نظامی فرمودن من میزنم تو دهن این دولت. از بُعد روحیه، تقویت روحیه رزمندگان، تقویت روحیه دفاعی رزمندگان، مقاومت در مقابل نارسایی ها و کمبود ها، صداقت حضرت امام شفاف و صادق بودند. منطق، احیای فرهنگ شهادت و عاشورایی، زمان خود را می شناختند. در چه زمانی بود؟ وضعیت کشور چگونه بود؟ بسیج همگانی و مردمی نمودن جنگ، هماهنگی در بکارگیری امکانات در پشت جبهه‌ها، مبارزه با عوامل بازدارنده داخلی و خارجی. حضرت امام دولت را موظف کرده بودند سیاست‌های حمایتی در زمان جنگ موجب بهبود شاخص‌های زندگی بود. دولت قیمت‌های را کنترل می‌کرد. مردم، بخشی از مردم به طور داوطلبانه و با انگیزه عازم جبهه جنگ شدند. توسط کمک مردم نسبت به رفع نارسایی ها کمک های مردمی می شد. حضور موج انسانی یعنی بسیج مردمی در جبهه ها توازن قدرت در جبهه ها را تغییر داد به نفع نظام جمهوری اسلامی را. بهره گیری از متخصصین لشکری و کشوری. اینا شمه از خصوصیات رهبر کاریزماتیک حضرت امام در زمان جنگ بوده. حالا بعد میرسیم به روحانیت روحانیت در بخش روحانیت، حضور فیزیکی در صحنه های جنگ، شاداب نگه داشتن روحیه مردم، تقویت بنیه اعتقادی و تحکیم ارزش های اخلاقی. دانشجویان، نقش ویژه جوانان دانشگاه در پیروزی و تداوم انقلاب قابل لمس بود. ابتکار، خلاقیت های دانشجویی، نقش دانشجویان در پشتیبانی و ارائه طرح‌هایی برای ادامه جنگ. در دوران دفاع مقدس بیش از 3500 تن از دانشجویان به درجه رفیع شهادت نائل شدند. اما در بخش دانش آموزان نقشی داشتند در دفاع مقدس. حضور دانش آموزان در جبهه‌های جنگ حدود 366 هزار نفر، که از اون افراد 36 هزار نفر شهید شدند، 23 هزار نفر جانباز، 1100 نفر آزاده و 2000 نفر مفقود اثر شدند. حضور در پایگاه‌های مقاومت در عقبه نیروهای خودی، کهمان پایگاه‌های مقاومت در شهرها و روستاها بود. بعد برای مبارزه با مفاسد می‌آمدن انجام گشت‌های شبانه، برقراری ایستگاه‌های بازرسی جهت ایجاد امنیت، حضور در سنگر تحصیل، ادامه تحصیل در خطوط جبهه، حضور در جمع‌آوری کمک‌های مردمی، در بحث تدارکات. اما زنان که خود حائز اهمیت، نقش مهم زنان در دوران مقدس به چند مورد اشاره می‌کنم. فعالیت زنان در پشت جبهه شامل تقویت روحی رزمندگان، کمک‌های نقدی و غیر نقدی، آشپزی، تهیه مواد غذایی، خیاطی، اهدای خون، سخنرانی و نامه‌های پرشور در دلیل کردن جرأت دادن به رزمندگان، تبلیغات برای ایجاد روحیه حماسی در آنها، حضور زنان در میدان نبرد و خط مقدم برای پرستاری، امداد رسانی به مجروحان، شرکت مستقیم در عملیات‌ها، عکاسی، خبرنگاری، اسارت در جنگ. در طول جنگ بیش از 6000 نفر از زنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که بیشتر آنها در اثر بمباران، موشکباران دشمن بعثی عراق بوده، که این تلاش و فعالیت‌های حضور خانم‌ها را نباید در جنگ فراموش بکنیم. ابتکارات و خلاقیت ها. سازماندهی امور جبهه در مقابله با قوای دشمن، تریزی های عملیات های بزرگ افتخار آفرین، حضور دائمی فرماندهان در جبهه های نبرد، دیگه ساعتی نبود. اکثر ساختن تجهیزات مهندسی، پل‌های کوسر، خیبر و بعثت، جهت عبور از رودخانه، نبرد در هور آب گرفتگی، ایجاد جاده در مناطق رملی. مناطق رملی مناطقی هستند که دارای شنهای روان هستند، دارای باتلاق آب. حالا مثلا در این شرایط چگونه باید خود رو نگه داشت و برای دشمن حمله کرد؟ این از ابتکاراتی بودش که دانشجویان کمک کردن به رزمندگان از این مناطق هورالهویزه رد شدن. ساخت انواع کشتی های تندرو. اما شیوه سبک مدیریت در جبهه ها، مدیریت جبهه ها بر مبنای رابطه دوسویه بود. یعنی چی؟ محبت، مهربانی، برادری، فرمانبری، فرماندهی جای خودش بود. کسی که فرمانده بود فرمانده بود، کسی که زیر دست بود زیر دست بود. ولی در هنگام عملیات فرمانده جایگاه خاص خودش داشت، فرمانبرم جایگاه خاص خودش، ولی در موقع مدیریت به صورت مهربانی و عطوفت بود. فرمانده با مشورت با همرزمان آنها را در تصمیمات خود شریک میکرد در سطوح مختلف. بعضی از رزمندگان دارای تجاره بودن، فرمانده با مشورت از اونها استفاده میکرد. در جلسات شور عملیاتی با کلیه سطوح مختلف فرماندهان و کارشناسان مشورت و تبادل نظر میشد. شیوه های اقنایی در پذیرش انجام کارها، یعنی نظر فردی حجت نبود، مشورت میشد، نظر جمعی جمع میشد. بیشتر به نظرات افرادی توجه میشد که در صحنه عمل و در تجربیات قبلیشون نتیجه بهتری از کاربرد آنها در جنگ با دشمن گرفته بودند. یادگیری غیر مستقیم بود. رزمندگان توکل بر خدا داشتند در تصمیم گیری، تکلیفی عمل می کردند. مسئولیت ها بر حسب توانایی ها و قابلیت ها بود، اتوبوسی نبود. پذیرفتن هر سمتی قدرت نبود، بلکه تعهد بود. میدان جنگ صحنه تشخیص سره از ناسره بود، یعنی خالص و بدون ریا، غش و غلوغش، ناخالص. اما در رابطه با همبستگی ملی و مشارکت عمومی، وحدت و یک پارچگی مردم در پیروزی انقلاب، همه به یک نقطه فکر میگه، هدف فقط جنگ بود. وحدت یک پارچگی مردم در دوران دفاع مقدس، عناصر همبستگی ملی در دفاع مقدس، توجه به معنویات، اجتماعات مردمی، مقابله با گروهک های ضد انقلاب، همبستگی دولت و ملت و روابط حسنه مردم، شرکت های به موقع در راه پیمای علاقص و روز قوس یوم الله 22 بهمن. اما به صورت مفید و مختصر اگر اشاره بکنیم به دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران، من به این موارد به صورت خلاصه اشاره میکنم. دلایل پیروزی جمهوری اسلامی ایران: یک، حفظ تثبیت و تداوم انقلاب اسلامی. فاکتوراش چی بودن؟ هدف دشمن براندازی نظام جمهوری اسلامی بود که این اتفاق نیفتاد. حفظ تزم، ظهور بیداری اسلامی، عملکرد سازمانها و رفتارهای سیاسی آنها مورد تردید و شک قرار گرفت. شکست استراتژی رژیم بعث عراق، یک وجب از خاک ایران به یغما نرفت. دشمن نتوانست به اروندرود دسترسی پیدا بکنه. پذیرش مجدد قرارداد 1975 الجزایر از سوی رژیم بعث عراق. صدام قرارداد 1975 الجزایر را به صورت یک جانبه در مجلس خودشون پاره کرد. بعد به ایران حمله کرد. صدام در نامه ششم خود، یعنی آخرین نامه که به رئیس جمهور وقت ایران مرحوم حضرت حجت اسلام رفسنجانی در تاریخ 24/5/69 که نوشتم، مجدداً قرارداد را 1975 رو پذیرفتن. یعنی در متن مضمون نامه چی نوشتن؟ نوشتن همه آنچه را که می‌خواستید و بر آن تکیه می کردید تحقق می یابد و دیگر اقدامی جز مبادله اسناد باقی نمی ماند. یعنی به صورت مطلق می پذیرد. معرفی عراق به عنوان متجاوز. دبیر کل سازمان ملل آقای خاویار پرس دکوریار در تاریخ 18/9/70 عراق را به عنوان آغازگر جنگ و متجاوز اعلام کرد. بعد از 3.5 سال از قبول قطعنامه 598، 29 مرداد 67، آقای دکوریار توسط یا این موارد توسط دبیر کل که خود اعلام شد، یک پیروزی بود، یک پیروزی سیاسی. یعنی 29 مرداد 67 میان دو کشور آتش بس برقرار شد. نتایج و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران رو در ابعاد زیر بررسی میکنیم. یک، دستاوردهای داخلی، این دفاع مقدس چه دستاوردهای داخلی داشت؟ دو، دستاوردهای خارجی. از دستاوردهای داخلی در عرصه‌های سیاسی امنیتی، عرصه‌های اجتماعی فرهنگی، عرصه‌های اقتصادی، عرصه‌های علمی و فناوری، عرصه‌های نظامی. در دستاوردهای خارجی، عرصه‌های نظامی، دستاوردهای سیاسی. اما عامل پیروزی در دفاع مقدس چی بود؟ یه چند مورد اشاره میکنم. یک، عنایت حق تعالی. دو، رهبری و فرماندهی حضرت امام که یک رهبر کاریزماتیک بودند. وحدت ملی و ایمان مذهبی، روحیه فردی و ملی، صبر و مقاومت، شجاعت عناصر رزمنده، شأن و منزلت و فداکاری در مسیر هدف، نقش طراحان عملیات، فرماندهان، رزمندگان، مردم، خودباوری، روحیه ایساگری. بزرگترین سرمایه طول 8 سال دفاع مقدس خودباوری و ایمان بود. اینا عوامل پیروزی در دفاع مقدس بودند. اما در عرصه‌های سیاسی و امنیتی، دستاوردهای داخلی که گفتیم، عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و نظامی، اینها رو به صورت مختصر خدمتتون توضیح میدم. در عرصه‌های سیاسی و امنیتی، حاکمیت انقلابی مردم و نیروهای مسلح جمهوری اسلام در مقابل دشمن داخلی خارجی. صدام میگفت نظام جمهوری اسلامی ایران رو از بین میبرم در صورتی که در این اتفاق نیفتاد. شکست احزاب مسلح دموکرات و کومله، اینها شکست خوردن. از بین بردن قدرت نظامی حزب بعث و سقوط صدام و انهدام منافقین تا حدود زیاد. صدام میخواست رهبر جهان عرب بشه، جای جمال عبدالناصر رو بگیره، ولی میدونی که اطلاع داره خودش اعدام شد، ولی نظام جمهوری اسلامی اقتدار و با ثبات خودش رو حفظ کرد. در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، داشتن روحیه قناعت، صرفه‌جویی، ابتکار عمل در ساخت قطعات وسایل و تجهیزات مورد نیاز، خودکفایی، تجهیزات اساسی در مقابل تحریم‌های اقتصادی. دوم، رشد باورهای دینی و معنوی، تحول عمیق درونی، خارج شدن از حالات بی‌تفاوت در جامعه، تجلی ایمان و معرفت در فضای کشور، تجلی روح عبودیت در جبهه ها، پشت جبهه ها. به طور کلی جامعه یه سبقه الهی داشت. تولد تفکر بسیجی به عنوان ایدولوژی کارآمد دفاع مقدس، کندن سنگرهای انفرادی و جمعی، ساختن پل گشتنی، کسب اطلاعات، تهیه تدارکات برای جبهه‌ها، مبارزه با ضد انقلاب، شناسایی و انهدام مراکز فساد، شرکت در ستاد بسیج اقتصادی، کنترل قیمت‌ها. بعد ستاد جنگ‌های نامنظم توسط آقای دکتر چمران دایر شد. رشد فضایل اخلاقی و معنوی، در زمانی که یه نفر شهید میشد، همه سعی میکردن در تشییع جنازه شرکت بکنن. در مراسمات مذهبی مردم بسیار پرشور شرکت میکردن. تفاوت درونه در بین تفاوتها، تجلی ایمان و معرفت، تجلی روح عبودیت در جبهه و پشت جبهه. تکلیف عمل کردن در دفاع به عنوان یک وظیفه بود. هیچ وقت تعهد و ایمان جوانان غیرتمند رو نباید فراموش کرد. بعد تو جبهه ها دیگه کارت نمی کشیدن، تکلیفی عمل می کردن، برای رضای خدا بود. رعایت فرهنگ ساده زیستی به جای فرهنگ رفاه طلبی سرمایه داری، مهار فرهنگ سرمایه داری، دیگه کسی دنبال ثروت اندوزی نبود، ساده زیست بود، دنبال رفاه طلبی نبود، قانه بود. اون روحیه قناعت و صرفه‌جویی رو کاملا حفظ می‌کردن. اما عرصه‌های اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی ایران از اول پیروزی انقلاب، آغاز در اوایل سال 59 به صورت رسمی از سوی امریکا بعد از تسخیر لانه جاسوس عملا اعلام شد. در مقابل اینا مقاومت ملت ایران با روحیه قناعت و صرفه‌جویی در برابر تحریم‌های اقتصادی، خودکفایی بخش قابل توجه از نیازهای ضروری با تولید و ساخت نیازهای مختلف عمومی تخصصی، توزیع عادلانه کالا بین مردم با قیمت مناسب، دیگه کسی دپو نمیکرد، ذخیره نمیکرد اموالو، مبتلا نشدن کشور به قحطی یا بیماری های ناشی از کمبودهای تغذیه. عرصه‌های فنی و علمی، ساخت انواع موشک ها، پیشرفت در امور هوا و فضا، افزایش توان پدافندی هوایی، ساخت انواع هواپیما بالگرد و کشتی، ساخت انواع جدید هواپیمای سبک شناسایی پهپادها، به طور کلی دستیابی به سلولهای بنیادی و دانش هسته‌ای توسط پژوهشگران و دانشمندان ایرانی. دستاوردهای خارجی در عرصه‌های سیاسی و عرصه‌های نظامی. به عرصه‌های نظامی اشاره می‌کنم، بعد به بخش‌های از سیاسی. در عرصه‌های نظامی موج انسانی در عملیات‌ها نقش محوری داشت. خیلی‌ها داوطلب بودند، عاشقانه می‌رفتند. ارتش از وابستگی بیگانه بیرون آمد. ارتش قابلیت و توانمندی خود را به نمایش گذاشت. از نیروهای مردمی در سپاه استفاده شد. ابتکار و خلاقیت‌های فنی و مهندسی و نظامی نظیر ایجاد صنایع موشکی، تولید مهمات، ساخت سلاح‌های نیمه سنگین و سنگین، توسعه توانمندی اردنانس، بکارگیری نیروهای داوطلب از اقشار مختلف مردم در جبهه‌های جنگ، احساس تکلیفی برای دفاع بود، تحول در صنایع دفاعی کشور، تکامل سازمان‌های رزمی ارتش سپاه، اخراج ارتش بعثی عراق از سرزمین‌های مقدس اسلامی، سنگرسازان سنگر که به نام نیروهای جهاد سازندگی معروف هستند اومدن چیکار کردن؟ حضور فعال در جبهه، ایجاد خاکریز، ایجاد سنگرهای عظیم، احداث جاده و پل، تولد استراتژی نوین دفاعی، یعنی ناشی از عنصر ایمان، عشق به خدا، شهادت، که به مجموعه اینها میگیم فتح الفتوح. عشق به خدا، شهادت، عنصر ایمان، مجموعه از فتح و فتوح هستن که حضرت امام فرمودند. اما آخرین قسمت درس امروز ما عرصه‌های سیاسی، تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسلامی از دلایل پیروزی جمهوری اسلامی در 8 سال دفاع مقدس بود. یکی از رخدادها 15/5/67 موافقت رژیم بعث عراق با آتش بس بود. اما در دفاع مقدس چگونه سبب بیداری جهان اسلام گردید، ماهیت دشمن و اهداف آشکار پنهان او در جنگ شناخته شد. در حضرت امام فرمودن که از ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی را محکم کردیم، بیداری جهان اسلام شد، ماهیت دوستان و دشمن شناخته شد، طبق فرمایشات حضرت امام، ابهت دو ابرقدرت و شرق غرب در جنگ شکسته شد. در این قسمتم از کلاسمون خاتمه پیدا میکنه. با خاتمه این جلسه برای همه شماها آرزوی بهروزی و موفقیت رو از درگاه ایزد منان مسلط می نمایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.